ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
روزتون بخیر، خیلی ممنون از همراهی شما. اینجا رادیو اقتصاد و نوبت میرسه به بانک قانون، برنامه مشاوره‌ای برای شما که علاقه‌مند به مسائل حقوقی و اقتصادی هستید.
در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. قانون.
به نام خداوند عادل و بخشنده، مردم شریف و نازنین ایران، سلام. من مریم فرخی و اینجا بانک قانون رادیو اقتصاد. با افتخار در 29 روز از بهمن ماه کنار شما هستیم. بسیار خوش آمدید و امیدوارم که تا حوالی ساعت 11:30 در این بانک، یعنی بانک قانون، با ما بمانید. امروز هم میخواییم بریم به سراغ یکی از پیچیده ترین و در این حال پرچالش ترین دعاوی ملکی در نظام حقوقی ایران، دعاوی اثبات مالکیت در زمینه دارایی معارض، جایی که گاه به طور همزمان چند نفر مدعی مالکیت یک قطعه زمین میشن و تعارض بین اسناد رسمی و عادی یا حتی تصرفات سابق مسیر رسیدگی قضایی رو هم دشوار میکنه. بر اساس قوانین حاکم در کشور عزیزمون، به ویژه مقررات قانون مدنی و قوانین ثبتی، اصل بر اعتبار سند رسمی، اما در مواردی که اسناد عادی سابقه تصرف یا ادعای حقوق مکتسبه مطرح میشه که توی این حوزه بسیار هستش پرونده هاش، دادگاه ناگزیره که با بررسی دقیق ادله سوابق ثبتی و تصرفات مالکیت واقعی رو شناسایی کنه. در ادامه با حضور یکی از کارشناسان حاذق و کاربلد از ابعاد حقوق این تعارض بیشتر صحبت میکنیم و موضوع امروز رو پیش میبریم، دعاوی اثبات مالکیت در معاملات و اسناد معارض. لطفاً با ما باشید. اگر سوالی دارید یا دغدغه‌مندی، 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن 22-65-25-25. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست.
بانک قانون.
روزتون بخیر باشه. همونطور که خدمت شما عرض کردم، یکی از کارشناسان کاربلد در استدیوی برنامه با ما هستن، جناب آقای منصور مصیبی نیا، وکیل پایه دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی. سلام و درود بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ممنونم که من رو دعوت کردید، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، متشکرم از حضور ارزشمند شما. آقای مصیبی نیا، داریم از دعاوی اثبات مالکیت در معاملات و اسناد معارض صحبت میکنیم. ابتدا از مفهوم معارض و مصادیق اون بفرمایید، از جمله سند معارض و معامله معارض.
ببینید، در نظام حقوقی ما این دو واژه، این دو عبارت خیلی به هم دیگه نزدیکن و مردم خیلی این دو رو با هم دیگه اشتباه میگیرن. اسناد معارض و معاملات معارض. اسناد معارض وقتی اتفاق میفته که در جانمایی یک بخش از ملک یا یک نقطه ای از زمین یک اشتباهی توسط اداره ثبت صورت گرفته و من یه مقدمه فنی رو باید عرض بکنم، اگر جایش نیاز به توضیح داشت حتما بفرمایید که من اون رو توضیح بدم. هر نقطه از زمین یک طول و عرض جغرافیایی داره که در اصطلاح فنی بهش میگن ایکس و ایگرگ، در واقع اون نقطه از زمین. این ایکس و ایگرگ ها در زبان فنی و امروز که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم با نقشه برداری های دقیق کاملا مشخصه، یعنی الان جایی که من نشستم با جایی که شما نشستید هم ایکس و ایگرگ متفاوتی از هم دیگه دارن. اما قدیم که مردم میخواستن اسنادشون رو صادر بکنن، هنوز هم در زبان قدیمی ها میبینید که مثلا میگن از این خیابون تا اون خیابون ملک ماست، یا از ملک فلانی تا فلان جا، یا از فلان چشمه. اینا همه عباراتیه که ما در اسناد قدیم میبینیم و اصطلاح اون اسناد حدی به حدی صادر میشدن. بعد ما وارد مرحله ای شدیم که یه جانمایی دقیق تری انجام گرفت، اما بازم هنوز به ایکس و ایگرگ نرسیده بودیم. و بعد از تصویب قانون جامعه حدنگار یا اصطلاحاً کاداست، ما تونستیم جانمایی دقیق برای املاک انجام بدیم. همه اسنادی که پیش از قانون کاداست صادر شده این احتمال درشون هست که جانماییشون اشتباه انجام شده باشه و ما برای یک نقطه واحد دو تا سند رو داشته باشیم، چون اون جانمایی دقیق انجام نشده، یا شیوه صدور سند مالکیت چون تحت نظام‌های مختلفی انجام می‌گرفته، آنچه که مشهور مردم میگن سند ماده 22 یا سند سیمو سوربی و اسنادی که مشهور به اسناد ماده 147 یا اسنادی که از طریق بنیاد مسکن در نقاط روستایی براشون سند گرفته شده، در همه اینها تا پیش از قانون تصویب قانون جامعه حدنگار احتمال وقوع تعارض اسناد هست، چرا که ممکنه برای یک نقطه با این ویژگی هایی که عرض کردم خدمتون دو تا سند صادر شده باشه. این یه نوع تعارضه. یه تعارض دیگه هم
کل و فصلش خیلی راحت تره، این مورد
بحث فنی تر بیشتر داره، یعنی خیلی درگیر دعاوی و مدارک عادی مردم نمیشویم. حالا این رو توی برنامه بیشتر توضیح میدم خدمتتون. یه بحث دیگه معاملات معارضه. معاملات معارض یعنی چی؟ یعنی من یک بار ملکم رو یا یک بخشی از ملکم رو به آقا یا خانم الف فروختم،
بله،
با سند عادی یا رسمی، و بعد همین ملک رو یا همین بخش از ملک رو به آقا یا خانوم بفروختن در تاریخی دیگر با سند رسمی یا با سند عادی. از اینجا معامله معارض به وجود میاد که ممکنه یه سندی دقیق جانمایی شده باشه اما معامله معارض داشته باشیم. اخیراً یعنی تقریباً یک سال و اندی پیش با تصویب قانون الزام، ما میخواییم دیگه از مرحله دعاوی معاملات معارض هم عبور بکنیم و برای مردم دیگه امکان معامله معارض وجود نداشته باشه.
ثبت اسناد.
بله بله، که از این طریق هم امنیت اقتصادی معاملات حفظ بشود هم امنیت حقوقی معاملات حفظ بشود.
خیلی هم عالی، متشکرم جناب آقای مصیبی‌نیا، وکیل پایه‌ای که دادگستری با ما هستن، همینطور کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی. داریم از دعاوی اثبات مالکیت در معاملات و اسناد معارض صحبت می‌کنیم.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شما.
ممنونم از همراهی همه شما و اینکه بانک قانون رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 11 تقدیم به شما عزیزان میشه. بریم سراغ سوالات مردم در خصوص موضوع امروز، یعنی دعاوی اثبات مالکیت در معاملات و اسناد معارض، که فکر کنم بیشتر شامل حال آقای مصیبی‌نیا معاملات معارض بشه. علی آقا از شهریار گفته که من یه زمین قولنامه‌ای خریدم، اما حالا شخص دیگه‌ای با سند رسمی ادعای مالکیت کرده. آیا میتونم دعوای اثبات مالکیت رو مطرح کنم؟
در واقع یکی از دعاوی که ایشون باید مطرح بکنه این دعواست و ما در چنین دعاوی اون بخش قبلی که خدمتتون عرض کردم، معامله معارض با سند رسمی یا عادی اتفاق میفته، این حالات مختلفی رو در بر میگیره. اولین معامله با سند رسمی باشه و دومی با سند عادی، اولی با سند عادی باشه دومی با سند رسمی،
با هم فرق میکنه.
بله بله، اولی با سند رسمی باشه دومی هم با سند رسمی، سومی با سند عادی باشه اولیش و بعدیش با سند رسمی باشه، اینا هر کدومش متفاوت هست.
یعنی رویه پیگیریشون متفاوته،
هم رویه پیگیریشون، هم اون مراحلی که باید طی بشود، هم احکامی که در انتها صادر میشود. اینا هر کدومش یک بحث جداگانه ای رو داره که اگر بخوایم کامل بحث بکنیم خیلی بیش از این وقتی که ما داریم برای پاسخ دادن به پرسش ها زمان میبره. اما راجع به پرسشی که ایشون مطرح کردن، ایشون باید به یه طریق، در واقع اون چیزی که ما در معامله معارض باید دنبالش باشیم فعلا اینه که بتونیم اثبات بکنیم که معامله ما اول انجام شده است. یعنی علاوه بر این که ما باید اثبات مالکیتمون رو بیایم تر دعوا بکنیم به این شکل که این مباهی‌نامه عادی ما سندیت دارد اصطلاحاً، حالا باید بتونیم اثبات بکنیم نزد مرجع قضایی که این معامله به تاریخ مقدم انجام شده است. اگر این دو رو بتونیم اثبات بکنیم نزد مرجع قضایی، حکم تنفیذ معامله ما و ابطال سند مؤخر میدهد، ولو اینکه سند رسمی باشه. من برخی از اصطلاحات رو باز لازم توضیح بدم. ببینید، من الان از عبارت معامله استفاده کردم چون این اعم است از بیع و عقود مختلفی که مردم ممکنه با همدیگه منعقد بکنن، اما همه اینها ذیل یک قراردادی قرار میگیرد و ما باید به این توجه بکنیم که بالاخره یک قراردادی وجود دارد، یک معامله انجام شده است. حالا تاریخ این معامله کی بوده و اینکه آیا این برگه عادی که دست ایشون هست، آیا برگه هست که صحیحا واقع شده یا نه.
بسیار عالی. مریم خانم از رشت گفته که پدرم سالها یک زمین رو در تصرف داشته ولی سند نداشته.
بله.
بعد از فوت ایشون شخصی با سند رسمی اومده، آیا سابقه تصرف ما ارزشی نداره؟
سابقه تصرف اگر اون سند رسمی صحیحاً گرفته شده باشه، نه دیگه ارزشی نداره. در برابر سند رسمی اون سابقه تصرف بی ارزشه، اگر فقط اینها متصرف بوده اند. البته که اون تصرفشون یک ارزشی داره، ولی بار اثباتش خیلی سخته برای کسی که بخواد این دعوا رو مطرح بکنه، به این معنی که اصلاً به اون تصرف نتونن استناد بکنن نیست عرض من.
بله. حسینی از مشهد سوالی رو مطرح کردن که فکر کنم پاسخش رو دریافت باید کرده باشن اگه تا الان شنونده ما بوده باشن. گفتن برای یک قطعه زمین دو سند رسمی صادر شده، در این حالت تکلیف چیه؟ کدوم سند معتبره؟ همون تاریخه باید اول؟
آره، حالا اگه اجازه بدید من این رو هم یه توضیحی بدم.
ممنونم.
ببینید، این میشه در حوزه اسناد معارض. دو پرسش قبلی پرسش اولمون معامله معارض بود، پرسش دوممون در واقع استناد به تصرف بود. این پرسش میشه اسناد معارض. سند مالکیت معارض رو در ابتدای عرایزم گفتم خدمتتون که به چه دلیل ممکنه چون این سندی صادر بشود از اداره ثبت. حالا اگر ما با این سند مواجه شدیم باید چه کار بکنیم؟ الف و ب دو تا سند دارن برای یک محدوده ملکی. سند الف زودتر صادر شده و سند ب دیرتر صادر شده. این صدور سند به این معنی نیستش که اون سند تک برگی که الان دست این هاست کی صادر شده، یا به این معنی نیستش که اون سند دفترچه‌ای که فرض کنیم دست یکی از این هاست کدوم زودتر صادر شده. این به این معنیه که کدوم یکی از این دو ملک در دفتر املاک اداره ثبت زودتر به ثبت رسیدن و در واقع اولین سندشون ملاک هست. البته این چیزی که عرض میکنم اولین سند ملاک هست برای اینکه مردم بهتر درک بکنن، وگرنه به لحاظ فنی همون ثبت در دفتر املاک مهمتره.
دوست.
فرض میکنیم که یه نفر سال 1350 یه سند گرفته، یه نفر سال 1355 اومده و برای همون ملک با همون مشخصات یه سند مالکیت دیگری رو دریافت کرده. وقتی اداره ثبت مطلع میشه که چون این سندی صادر، این دو سند صادر شده برای یک ملک واحد، میاد و این تعارض رو به هیئت نظارتی که در سازمان ثبت وجود داره و در هر استان وجود داره اعلام میکنه. اونها هر دو سند رو بررسی میکنن، از کارشناس رسمی دادگستری هم در واقع نظرخواهی میکنن و بر اساس نظریه کارشناس، نظریه نقشه بردار و نماینده ثبت، اینها به یک جمع‌بندی میرسن که آیا این دو سند معارض هستن یا نیستن. حالا با این فرض که این دو سند معارض هستند، یکی از این اسناد مقدمه و دیگری مؤخره. اون کسی که سند مؤخر رو دارد بعد از این اعلام هیئت نظارت دو ماه فرصت داره که در مرجع قضایی بره و دادخواستی رو مطرح بکنه مبنی بر این که ایشون در نهایت سندش صحیح صادر شده است یا فردی که سندش مقدم صادر شده. یعنی لزوماً کسی که زودتر سند گرفته به این معنی نیست که حتما سند ایشون در نهایت حاکم خواهد شد.
جالب. پس توی اسناد معارض این تفاوت ایجاد میکنه. بله، بله. و ایجاد میکنه که با معامله معارض این تفاوت رو با هم دیگه دارن که این تاریخ توی معامله مقدمه،
بله،
کار،
بله،
رو تمام میکنه، بله، ولی توی اسناد معارض نمیتونه تمام کننده،
بله، اون، بله، تاریخ و صحت اون سندی که صادر شده است.
متشکرم. جناب آقای منصور مصیبی نیا با ما هستن، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی. داریم از دعاوی اثبات مالکیت در معاملات و اسناد معارض صحبت میکنیم.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون
با تماس تماس بگیرید. 22 65 25 25.
بریم سراغ سوالاتی که ارسال کردید به 3036-37. دوستی پیام ارسال کردن با شماره 0937-65-94. خیلی سوالشون مرتبط با موضوع امروز نیست، ولی بنا به احترامی که برای مخاطبین قائلیم من میخونم سوالشون رو، جناب آقای مصیبی‌نیا هم پاسخ میدن. گفتن که لطفاً در خصوص نحوه خارج کردن زمین که بین دو نفر مشاعه صحبت کنید. در این حال هر کدام آگاهانه سهم خودشون رو متصرف و دیوارکشی هم کردن، حتی سند رسمی هم دارن که در اون قید شده مشاع.
البته همونطور که فرمودید خیلی به موضوع امروز ربط نداره، اما من کوتاه توضیح میدم. فرایند جدا کردن سهم مشاعی، حالا حداقل دو شریک، اسمش افرازه، یعنی یا در قالب افراز یا در قالب تفکیک باید اتفاق بیفته. تفکیک یه جور جدا کردن ملکه که مالکین تغییری نمی کنن، ولی در افراز مالکین تغییر می کنن. یعنی ملکی که به صورت مشاع بوده حالا مفروض می شود، با این فرض که این ملک بین دو شریک به صورت سدونگ سدونگ وجود داشته باشه. من سوال رو پاسخ میدم. ببینید، این دو شریک در عمل، یعنی در طبیعت، ممکنه املاکشون از هم دیگه جدا باشه،
دوست.
اما بر اساس اسناد یک زمین ششدانگی رو فرض میکنیم که 400 متر باشه، چون اگر بیش از 500 متر باشه اون وقت مشمول قوانین دیگری میشود که توضیح ما رو شاخه‌های دیگری بهش میده.
پس متراژشون هم مهمه.
بله بله بله، متراژشون، جاشون، اینا همه مهمه. فرض میکنیم که یه ملکی 400 متره و دسترسیش به خیابون و اینا همه چی رعایت شده است و بین دو نفر این ملک مشترکه. عملا این دو دارن از دو ملک جدا استفاده میکنن، اما چون اسنادشون یکی هست و دو تا سند سدونگی دارن، در واقع دو سهم مشاعی دارن که سدونگ سدونگ هست، اینجا باید فرآیند افراز رو پیگیرش بشوند و این افراز اگر مشکلات قانونی دیگری نداشته باشد،
به معنی تقسیم کردن،
بله بله، به معنی جدا کردن، جدا در واقع اگر مشکلات قانونی دیگری نداشته باشد در اداره ثبت انجام میشه.
بسیار عالی. زهرایی از اهواز گفته که ممنونم از برنامه‌تون. از کارشناس محترم می‌خواستم بپرسم که زمین کشاورزی ما سند عادی داره، ولی همسایه با سند رسمی ادعای کرده بخشی از اون متعلق به ایشونه. آیا امکان ابطال سند رسمی وجود داره؟
در برابر سند عادی ایشون نه. البته این سوال خیلی کلیه واسه همین من اینطوری با تردید دارم پاسخ میدم. ایشون نمیتونه با اون سند عادی بره و سند رسمی رو ابطال بکنه، باید یک فرایندی رو طی بکنه. در نهایت ممکنه که در این دعوا پیروز بشود، اما بعد از رعایت کردن مقدماتی میتونه وارد این دعوا بشه که اولین مقدمش اینه که ایشون بره و راجع به ملکش سند رسمی دریافت بکنه.
و خیلی میطلبه که سوالات این چنینی توضیحات بیشتری در خصوصشون داده بشه. پس پیشنهاد میدیم که تماس بگیرید با 2265-2525 مثل این دوست عزیزی که الان تماس گرفتن.
سوال من در مورد معارض نیست، ولی من یه سندی دارم. این سند 18000 متر 18300 خورده متر، این سند سربی قدیمه. ما رفتیم این زمین رو دوباره نقشه برداری کردیم، نقشه جدید ما الان درآمد 20000 خورده متر. تقاضا دارم برای سند ترک بک. منتها متاسفانه اداره ثبت میگه که شما باید برین سند قدیمی رو تو نقشه زمین تو پیاده بکنین، حدود رو طبق نقشه قدیم پیاده بکنین. من میگم که آقا من با همسایه‌ام هیچ مشکلی ندارم، چون از قدیمم هم همین حد و حدود بوده، 70-80 سال همین حد و حدود بوده. منتها متاسفانه اداره ثبت میگه که شما باید نقشه قدیم رو پیاده بکنید، ما بیایم به شما سند تکبر بگیریم. در غیر این صورت سند تکبر به شما نمیدیم. چاره کار ما چیه؟ ما چیکار باید بکنیم؟ چون اینا تمکین نمیکنن. میگم بیان خودتون اندازه بگیرین، کارشناستون بیاد اندازه بگیره، تکلیف ما رو مشخص بکنه. میگن که نه، شما حتما تجاوز کردید به حریم همسایگان. من میگم آقا اشتباه شده. اون موقع 84 متر یه دونه زل زمینه که 94 متر واقعی هست که 84 متر نوشته شده، اشتباه نوشته شده. اداره سر زیر بار این قضیه نمیده و جواب ما رو نمیدن. من از رادیو گوش میدم. ممنونم.
متشکرم از تماس شما. فکر کنم آقای مصیبینی ها چند تا سوال هم از شما داشتن.
بله، اگر میشد که من فروز بیشتری رو داشته باشم پاسخ بهتری میشد بدیم، ولی خب اجمالاً پاسخی رو عرض میکنم که برایشون بتونه مفید باشه. اگر که خاطر مبارک شنوندگان باشه، در ابتدای عرایزم گفتم خدمتتون که فرایند صدور سند مالکیت در ادارات ثبت چه تاریخچه مختصری رو داشته و ما امروز به این نقطه رسیدیم که اون ایکس و ایگرگ هایی که در زمین حدود ملک ما رو مشخص میکنن امروزه به طور دقیق مشخص میشوند. سند دفترچه‌ای که ایشون داشتن و خیلی از اسناد دفترچه‌ای مخصوصا در متراژهای بالا به این ترتیبه که حدودش به صورت دقیق مشخص نشده است. مثلا گفته که حالا اون ما اگر فرض کنیم ملک چارگوش باشه و حدود اربعه، گفته شمالن به خیابان، اما نمیگه که اون خیابون چند متریه. بعضی از اسناد این رو ذکر میکنن، بعضی از اسناد این رو ذکر نمیکنن.
بله.
یا مثلا میگه که غربن به جوی آب. حالا این جوی آب ممکنه در زمان صدور سند مالکیت مثلا 8 متر بوده عرض اون جوب و اون حریمی که جوب داره برای رد شدن اشخاص، امروزه به اون حریم تجاوز شده باشه و مثلا شده باشه 2 متر 3 متر، یعنی شده باشه یک کانال آب. مخصوصا
چه تفاوتی میکنم؟
فرض کنید که یه دیوار ملک شما طولش 50 متره.
بله.
و این 50 متر شما 1 متر به حریم این جوب تجاوز بکنید در تجدید بناتون یا در تجدید دیوارتون یا اصلا در دیوار کشیتون. این خیلی در املاک روستایی ممکنه اتفاق بیفته.
بله.
خب شما 1 متر اومدید اینور به طول 50 متر، یعنی اومدید 50 متر به ملک خودتون اضافه کردید. این در اراضی بزرگ متراژ، این چیزی که ایشون فرمودن فهم کنم 17-18000 متر فرمودن متراژ ملکشون رو. خب فرض بکنید که این مثلا به طول 200 متر 2 متر اگر جابجا شده باشه میشه 400 متر و این 400 متر شما باید برای اداره ثبت بتونید اثبات بکنید که روز اول نقشه بردار اداره ثبت اشتباه کرده و ملک شما دقیقاً همین بوده و اونها اشتباه محاسباتی داشتن، یا اینکه نه شما در ملکتون تغییری رو ایجاد کردید. ما یک چیزی رو داریم که اتفاقا در همین لایحه رسیدگی به اسناد معارض یه بخش دیگری داره در عنوانش که راجع به رسیدگی به اشتباهات ثبتیه. این اختلاف مساحت ممکنه بر اثر یک اشتباه ثبتی باشه. یعنی چی؟ یعنی کارمند ثبت روزی که اومده خواسته برای ایشون سند دفترچه‌ای صادر بکنه، طول و عرض رو درست نوشته. مثلا فرض کنید که نوشته 40 متر در 50 متر مساوی 180 متر. خب 40 متر در 5 اسخای میکنم مثلا مساوی 1800 متر، 40 متر در 5 متر میشه 2000 متر. این یعنی چی؟ یعنی یک اشتباه محاسباتی اتفاق افتاده. این شیوه اصلاحش ساده است، اما یه وقت ببینید که نوشته 40 متر در 50 متر و در نهایت نوشته 2100 متر. خب این 100 متر از کجا اومده؟ بالاخره شما به یه سمتی ملکتون در واقع یک تجاوزی داشته یا یک لغزندگی داشته، یه اتفاق این شکلی افتاده که این 100 متر شده بیش از اون چیزی که در محدوده سند شما ذکر شده. واسه همین عرض کردم که باید ما ببینیم که کدوم یکی از این اتفاق افتاده، یا اشتباه ثبتیه یا اینکه نه یک تجاوزی به املاک اطراف اتفاق افتاده و مستلزم رسیدگی قضاییه.
بله متشکرم از توضیحاتتون آقای مصیبی نیا. یکی از دوستان عزیز 0917-1965 سوالی رو که مطرح کردن، معارض در بخشی از زمینه، گفتن که کسی که ادعا میکنه در یکی از ابعاد زمین‌های دیگران هم جز زمین اون هستش، اون شخص هستش، با طرح چه خواسته‌ای باید بر علیه وی دادخواست داد؟
در واقع ایشون مالک کل زمینه و شخصی اومده علیه ایشون ادعا کرده که بخشی از اون زمین رو مالکه. ایشون نیازی نیست اقدامی انجام بدهد، اون شخص باید بیاد و اثبات بکنه ادعاشو که اون بخشی رو که مالک است در واقع برای خودشون بوده. عرض کردم که سند مقدم و سند مؤخر، ایشون که کل ملک رو سند داره احتمالاً سند مقدم رو هم داره، و اون شخص دیگری که سند مؤخر رو داره و سند معارض با این سند رو داره، اون شخص یک مهلتی رو داره برای اقامه دعوا پس از اینکه اداره ثبت این تعارض رو تشخیص داد. کاری که ایشون بتونه انجام بده اینه که به اداره ثبت اعلام بکنه چون این تعارضی هست، بره و در هیئت نظارت رسیدگی بشود. اگر تشخیص این بود که واقعاً تعارض اتفاق افتاده، اون شخصی که سند مؤخر رو دارد 2 ماه فرصت داره که بره و در دادگاه اقامه دعوا بکنه که آیا اون سند صحیح هم صادر شده یا این سند صحیح هم صادر شده.
60 روز کاری یا به طور کلی 2 ماه؟
ببینید این 60 روز کاری که شرکت های خودروسازی اینا میگن که میشه 90 روز نیست. ما در آیین دادرسی مدنی این رو داریم که اگر روز 60 مصادفه با تعطیلی شد، می تواند در روز بعد اقدام بکند. البته این 60 روز به معنای دقیق کلمه 62 روز تلقی می شود.
بسیار عالی، متشکرم. بریم سراغ سوال دیگری که دوست عزیزی تماس گرفتن پرسیدن.
سوال بفرمایید که اگر شخصی با سند رسمی و با مدارک رسمی و کاملا قانونی میآید یک معامله ای رو میکنه و مالی رو به من بی میکنه، میفروشد، در حالی که مثلا 20 روز قبل، 1 ماه قبل، 2 ماه قبل مباینامه به کسی دیگری واگذار کرده، از هر دوتامون هم وجه گرفته، ما هم نوشتیم توش که حتی توی این مباینامه که آقا اگر به شخص ثالثی هم بفروشی خودت باید به جوابگو باشی، همه اون چیزایی که مورد نظر رو قوانینی که در این خصوص هست رو ما رعایت کردیم تو اون که آقا به ما نخوره. الان یه همچین چیزی ادعا کرده میره دادگاه، دادگاه چه حکمی رو میخواد به ما بده و ما چیکار بکنیم که در همچین تله هایی گیر نکنیم؟
بله متشکرم، بفرمایید.
متاسفانه گیر کردن در این تله ها تا پیش از تصویب شدن قانون الزام اجتناب ناپذیر بود، یعنی برای هر کسی ممکن بود که چنین اتفاقی بیفته. و اصلا یه علت در واقع عمده‌ای که در دعاوی املاک در قوه قضاییه ممکن بود اتفاق بیفته همین موضوع بود که شما می‌رفتید یک ملکی رو با سند رسمی می‌خریدید، اعتماد می‌کردید به این فرایندی که صدور سند و انتقال سند در واقع در اون انجام شده، اما می‌دیدیم که یه شخصی با یک سند عادی میاد و در واقع مالکیت ما رو ابطال می‌کنه در دادگاه. الان دیگه قانون الزام نمیذاره چون این اتفاقی بیفته، یعنی شما اگر که معامله‌ای که دارید الان انجام میدید
به حد اقل رسونه یا صفر؟
ببینید اینکه به صفر برسونه باید یه مدتی از این قانون بگذرد تا بشه دقیقا راجبش گفت، اما مقنن نظرش این بوده که با این کار بتونه به صفر برسونه.
بله.
ولی خب بالاخره ممکنه یک راههایی داشته باشه هر قانونی که بشه اون رو دور زد، اما در حد امکان به صفر میرسه و امنیت معاملات غیر منقول رو بسیار زیاد میکنه اجرا شدن این قانون، نه فقط در این حوزه، حتی در حوزه پیشفروش یکی از جاهایی که ممکن بود معامله معارض اتفاق بیفته در حوزه پیشفروش بوده. دعوایی رو که این شنونده عزیزمون الان میتونن مطرح بکنن همون دعوای معامله معارض است، یا گاهی اوقات میشود دعوای فروش مال غیر هم در برخی از فروز مطرح کرد که معامله مقدم اتفاق افتاده و ایشون در زمانی که ملک رو به شخص دوم فروخته عملا مالک نبوده است، چون با معامله اول دیگه مالکیت